صفحه 233. عمل شما نسبت به آن دو سگ و همچنین آثار جراحات موجود بر روی سینه امینه خواهر شما مرا سخت در شگفتی فرو برده. به همین دلیل شما را به اینجا آوردم تا با توضیحات کافی خود مرا قانع سازید که سرگذشت شما چگونه بوده و به چه دلیل و چرا شما چنین رفتاری را هر شب درباره این سگ‌ها انجام می‌دهید. از شما هم می‌خواهم که به راستی و درستی حقیقت را برای من که هفتمین خلیفه خاندان عباسی هستم بیان کنید و در بیان راستی ترس به خود راه ندهید. خلیفه با کلمات بسیار شمرده و روشن مطالب خود را گفت و بر طبق دستور معمول جعفر وزیر هم عیناً همان سخنان را تکرار کرد. زبیدی که از بیانات خلیفه دلگرمی یافته بود با جرأت و شهامت سرگذشت خود را چنین بیان کرد. سرگذشت زبیده. سرگذشت من یکی از عجیب ترین سرگذشت هاست. دو سگ سیاه ماده‌ای را که می‌بینید خواهران من هستند که هر سه از یک پدر و یک مادر هستیم و برایتان خواهم گفت که چگونه و چرا این دو خواهر بر اثر جادو تبدیل به دو سگ ماده شدند. دو بانویی که در خانه من دیدید و با من زندگی می‌کنند، آنها هم خواهران من هستند که از مادر از من جدا هستند. آنکه روی سینه‌اش آثار جراحت دارد نامش امینه و آن دیگری نامش صفیه است. بعد از آنکه پدر مادر گذشت و مال پدر بین ما خواهران به طور مساوی تقسیم شد، آن دو خواهر ارث خود را گرفتند و نزد مادر خود رفتند. من و دو خواهرم با مادرم که در آن وقت زنده بود با هم زندگی می کردیم تا آنکه بعد از چند سال مادرم بدرود زندگی گفت و برای هر کدام از ما 1000 سکه طلا به ارث گذاشت. دو خواهر من که هر دو از من بزرگتر بودند ازدواج کردند و همراه شوهران خود رفتند و مرا تنها گذاشتند. بعد از چندی شوهر خواهر بزرگترم آنچه دارایی داشت همه را فروخت و همه پولها را به اضافه آنچه به خواهرم ارث رسیده بود برداشت و همراه خواهرم به آفریقا رفت. مدتی که در آنجا بود همه ثروت خود را صرف هوس‌بازی و عیاشی کرد و همه داراییش را از دست داد و بعد هم به بهانه‌های خواهرم را طلاق داد. خواهرم دست خالی با تحمل ناراحتی‌های بسیار با حال زار و نزار که دل هر سنگی به حال او می‌سوخت به خانه من آمد و من به او پناه دادم. من هم در کمال مهربانی و محبت و با آغوش باز او را پذیرفتم، به طوری که خواهرم این همه محبت را انتظار نداشت. خواهرم از شوهرش شکایت داشت که چقدر ناجوانمردانه با او رفتار کرده است. من او را دلداری دادم و نوازش کردم. بعد هم به گرمابه بردم و لباسهای تازه بر او پوشاندم و گفتم خانه من خانه توست و در کمال آسودگی خیال با من زندگی کن و هیچ گونه نگرانی به خود راه نده. من به پرورش کلم ابریشم مشغول بودم و خداوند هم برکت داد و بر رونق کار من افزوده شد و از این راه درآمد خوبی به دست می آوردم و زندگی راحتی را می گذراندم. من و خواهرم که با هم زندگی خوبی داشتیم از خواهر سوم خود بیخبر بودیم و نمی دانستیم چه بر سر او آمده است، تا اینکه بعد از چند ماه آن خواهر هم مثل خواهر دیگرم مورد بیمهری شوهر قرار گرفت، از شوهر جدا شد و دست خالی و با حالی نزار به خانه من آمد. من او را هم پذیرفتم و با مهر و محبت از آمدن او به خانه خود استقبال کردم. بعد از مدتی زندگی خوش در کنار خواهران خود، ناگهان دو خواهرم به من گفتند نمی‌خواهند سربار زندگی من باشند و به این بهانه دوباره به فکر شوهر کردن افتادند. من به آنها گفتم اگر به خاطر من می‌خواهید شوهر کنید تا باری بر دوش من نباشید، سخت در اشتباه هستید. همان گونه که می‌بینید درآمد من جوابگوی هزینه زندگی همه ماست و تازه مبلغی هم زیادتر از نیاز خودمان داریم. پس این نمی‌تواند دلیل شوهر کردن شما باشد و اگر تمایل به این امر دارید برای من بسیار تعجب‌آور است، زیرا شما هر دو یک بار طعم زندگی را چشیده اید و رفتار شوهران را با خودتان تجربه کرده اید. پس چگونه جرأت می‌کنید برای بار دوم آن را آزمایش کنید؟ از این فکر دست بردارید و مانند همیشه زندگی راحت و همراه با خوشبختی من را در کنار هم ادامه دهیم. شما خوب می‌دانید این روزها مرد شایسته و اهل زندگی با زن بسیار کمیاب است. مردها فقط راحتی خود را می‌خواهند و بس. اصرار من بیفایده بود و سرانجام خواهرانم دوباره شوهر کردند. بعد از چند ماه که از عروسی دوباره خواهرانم گذشت، یک روز دوباره آنها به خانه من آمدند و اظهار داشتند ما از روی تو شرمنده ایم، به سخنانت توجهی نکردیم و اشتباه قبلی خود را تکرار کردیم. اینک در کمال شرمساری باز به تو پناه آورده ایم و از تو انتظار بخشش داریم. ما از این پس فرمانبردار و کنیز تو خواهیم بود و دیگر هرگز چنین اشتباهی را تکرار نخواهیم کرد. پاسخ من به خواهرانم بسیار دوستانه و انسانی بود. به آنها گفتم هیچ ناراحت نباشید. اینجا خانه خودتان است و این در همیشه به روی شما باز خواهد بود. خدا را شکر که به قدر کافی درآمد داریم و می توانیم بدون زحمت و در کمال آسودگی خیال زندگی کنیم و از هنگامی که شماها رفته اید تا کنون در علاقه و مهر من نسبت به شما خواهران عزیزم کمترین کاهشی به وجود نیامده است. من آنها را در آغوش گرفتم و زندگی خوب و راحتی را دنبال می کردیم. مدت یک سال زندگی راحتی داشتیم تا اینکه من تصمیم گرفتم برای تجارت و داد و ستد دست به یک سفر دریایی بزنم. برای این منظور به اتفاق خواهرانم کالایی از شهر بغداد خریدیم و به بندر بسته بردیم و در آنجا من یک کشتی بازرگانی خریدم و کالاهای خود را بر آن بار کردیم و کشتی را آماده سفر ساختیم و در روزی که باد مساعد می‌وزید بادبانها را کشیدیم و سفر خود را آغاز کردیم و از بسره به سوی خلیج فارس راندیم و از آنجا وارد اقیانوس هند شدیم و در مسیر هندوستان به سفر خود ادامه دادیم. بعد از 25 روز از دور کوه بسیار مرتفعی نظر ما جلب شد و در پای آن کوه به شهر بزرگ و آبادی رسیدیم و در همان بندر لنگر انداختیم. من که حوصله نداشتم تا خواهرانم لباس بپوشند و آماده گردش در بندر شوند، خودم قایق خود را از کشتی به آب انداختم و خود را در ساحل به دروازه شهر رساندم. در آنجا دیدم گروه بسیاری از مردم در حال ایستاده و گروهی هم در حال نشسته هستند و صورت همه آنها حالت ترسناکی دارد. وقتی پی بردم که آنها بی حرکت هستند، جرأتی به خود دادم و نزدیکتر شدم. در آن وقت فهمیدم که همه آنها به صورت سنگ در آمدند. آنگاه وارد شهر شدم. از خیابانهای مختلف گذشتم. در آن سمت از خیابان که بازرگانان و کاسبها مغازه داشتند، بیشتر مغازه‌ها بسته بودند و آنهایی هم که باز بودند، مغازه‌داران در حالت‌های مختلف به همان حالت سنگ شده بودند. به دودکش‌های خانه‌ها که در روی بام‌ها دیده می‌شد نگاه کردم. دودی از آنها در هوا بر نمی‌خواست و این وضع نشان می‌داد که همه اهالی چه در داخل خانه‌ها و چه در خیابان‌ها و مغازه‌ها به صورت سنگ درآمده بودند. وقتی به میدان بزرگ شهر که مرکز شهر بود رسیدم، دروازه زیبایی را دیدم که دولنگه در طلایی آن به صورت برگ بود، باز است و در پشت آن پرده زیبایی آویخته شده است که از ابریشم خالص بافته شده بود. در بالای دروازه چراغ بزرگی خود نمایی می کرد. هنگامی که دریافتم در از طلا و پرده آن از ابریشم خالص است، یقین کردم که آنجا قصر سلطان است. از اینکه در آن شهر انسان زنده دیده نمی شد متاسف شدم. باز با خود اندیشیدم شاید در داخل قصر کسی زنده باشد، ولی وقتی به داخل آن رفتم بیشتر بر حیرتم افزوده گشت، چون در آنجا به جز نگهبانان کس دیگری را ندیدم. گروهی از آنها ایستاده، گروهی دیگر نشسته و برخی هم در حالت خواب سنگ شده بودند. از حیات وسیعی گذشتم و بنای شاهانه در برابر خود دیدم که پنجره های آن از طلای ناب بود، ولی همه آنها بسته بود و به نظرم آمد که پنجره ها باید مربوط به جایگاه ملکه باشد. قدم به درون تالار پهناوری گذاشتم و در آنجا چند غلام سیاه دیدم که به صورت سنگ در آمدند. از آنجا به اتاقی رفتم که زیورالات گرانبهای آنجا را زینت داده بود و بانوی زیبا دیدم که به نظر می‌رسید باید ملکه باشد. او هم مانند دیگران سنگ شده بود. تاج زرینی روی سرش بود و چند رشته مروارید عرض و گرانبها گرداگرد گردنش آویزان بود که هر دانه آن به اندازه یک فندق بود. نزدیکتر رفتم و دقت کردم. دیدم بهترین نوع مرواریدی است که در جهان وجود دارد و زیباتر از آن وجود ندارد. مدتی در آن اتاق ایستادم، ثروت و شکوه آنجا را ستودم. آنگاه به سایر تالارها رفتم، همه را آراسته به گرانبهاترین زینت‌ها و جواهرات دیدم و لوازم زندگی موجود در هر کدام از آنها گرانبها و کمیاب بود. بعد از عبور از چندین تالار سرانجام تالاری رسیدم که در آنجا تخت زرین شاهانه‌ای دیده می‌شد که با زمرد روی آن کار شده بود که بر زیبایی آن می‌افزود. در پایین تخت بستری گسترده بود که با گرانبهاترین پارچه‌های زرف آرایش یافته بود و دانه‌های مروارید روی آن را پوشانده بود. آنچه بیش از همه مرا شگفت زده ساخته بود نوری بود که از بالای تخت به پایین میتابید و هنگام روز چشم را ناراحت میساخت. چون دقت کردم متوجه شدم این نور از یک الماس ناب به اندازه تخم شترمرغ که روی صندلی پای کوتاهی کنار تخت قرار گرفته میدرخشد و همه جا را روشن میسازد. در دو طرف بالای تخت دو مشعل زرین روشن بودند، اما پی نبردم چرا در آنجا این دو مشعل موجود بودند. ظاهراً به نظر می آمد کسی در آنجا به سر می برده است و الا دلیلی نداشت که دو مشعل روشن در آنجا موجود باشند. من درون تالارهای دیگر را که درهایشان باز و یا نیمه باز بودند نگاه کردم. در همه آنها اشیا و زینتهای گرانبها انباشته بودند. آنگاه به اتاقهای دیگر که به عنوان دفتر کار تخصیص داده شده بود رفتم و در همه جا اشیا و وسایل گرانبها توجه مرا به سوی خود می کشانید. به طوری حواسم متوجه دیدنی های نایاب بود که ناگهان متوجه شدم هنگام بازگشت رسیده و باید به کشتی نزد خواهرانم برگردم و به همین مقصود از تالارهای متعدد عبور کردم تا به تالار بزرگی رسیدم که نتوانستم راه خروجی را پیدا کنم. به ناچار شب را در آنجا گذراندم. نیمه های شب صدایی به گوشم رسید. دقت کردم و فهمیدم کسی در آن نزدیکی مشغول خواندن قرآن است و آن را با هماهنگی بسیار می‌خواند. کنجکاو شدم که بدانم در این قصر خالی از سکنه چه کسی در این هنگام مشغول قرآن خواندن است. از تالار اول عبور کردم و از پنجره تالار به اتاق کنار آن نگاه کردم. دیدم در روی تاخچه اتاق چراغی گذاشتند و چراغ‌های هم از سقف آویزان است و دو شمع گچی بزرگ در شمع‌دان‌های طلایی روشنند. روی زمین جوانی را دیدم که جزانو نشسته و به قرآن خواندن مشغول است و قرآن را روی چهار پایه کوتاهی در برابر خود گذاشته. به آن اتاق وارد شدم و گفتم خدا را شکر که در این قصر با انسانی روبرو شدم و از تو می‌خواهم که بگویی چه بر سر اهالی این دیار آمده. جوان سر خود را بلند کرد و پرسید شما کی هستید و در اینجا چه کار دارید؟ آنگاه اظهار داشت من برای شما خواهم گفت چه بر سر اهالی این سرزمین آمده و چرا همه به صورت سنگ در آمدند و چطور من صحیح و سالم ماندم. من به طور خلاصه زندگی و ماجرای خود را شرح دادم. او قرآن را روی تاخچه گذاشت و زیر نور شمعدان او را جوانی خوش سیما و خوش اندام یافتم و درونم احساس به خصوص نسبت به او حس کردم که تا آن لحظه نسبت به هیچ مردی حس نکرده بودم. در کنار او نشستم. با مهربانی و محبت فراوان به او گفتم عزیز من از دیدن تو بسیار خوشحالم. خواهش دارم برایم توضیح دهی که چه حادثه‌ای در این قصر اتفاق افتاده است. جوان گفت از سخنانم که در اول ورودت گفتی دانستم که خدا پرستی. این شهر پایتخت کشوری است که پدر من پادشاه بزرگ آن بوده و بر سرتاسر آن حکومت می کرده است. پادشاه و کلیه امرا و دربانیانش همگی آتش پرست بوده و از پیروان شاه سابق شیاطین که علیه خداوند یکتا شوریده بودند به شمار می آمدند. گرچه من در یک خانواده خدا ناشناس به دنیا آمده ام ولی دایه ای داشتم که پرورش مرا به عهده داشت. او بانوی مسلمان بود. مرا خداشناس بار آورد و از همان کودکی به من قرآن آموخت، به طوری که به مرور زمان آیات قرآن را در حافظه خود سپردم. علاوه بر آن دایه من زبان عربی را به من آموخت تا قرآن را به خوبی درک کنم. چندی پیش این بانوی خداشناس بدرود زندگی گفت و من هم با اعتقادات اسلامی بزرگ شدم. تقریبا 3 سال پیش صدایی چون رعد در سراسر شهر همه را متوجه ساخت که می گفت ای مردم دست از بت پرستی بردارید و به خدای یگانه پناه برید. از آتش پرستی بپرهیزید و پروردگار یکتا را پرستش کنید. این بانگ بزرگ را همه افراد و اهالی شنیدند. این بانگ بلند را 3 سال پیاپی اهالی این کشور شنیدند که می گفت اگر خدا پرست شوید خداوند به شما رحم خواهد کرد. اما بعد از 3 سال هیچ کس مسلمان نشد. تا آنکه در آخرین روز سال سوم ساعت 4 صبح تمام اهالی بدون استثنا به صورت سنگ در آمدند. پادشاه و ملکه این سرزمین که پدر و مادر من بودند به صورت سنگ سیاهی در آمدند و آنها را در این قصر می‌بینی. من تنها کسی بودم که به غضب پروردگار توانا گرفتار نشدم و از آن تاریخ تا کنون با کمال اعتقاد و ایمان به خداپرستی خود ادامه دادم، اما از تنهایی رنج بردم و خداوند تو را برای آسایش و شادمانی من به اینجا فرستاده تا با تو و در کنار تو رنج تنهایی را فراموش کنم، چون تنها زیستن کار دشواری است. بعد از شنیدن سخنان شاهزاده بر میزان علاقه هم نسبت او افزوده شد و بعد از آن به او گفتم من با کشتی خودم به اینجا آمدم و می توانیم به اتفاق به بغداد برویم و در آنجا به دیار خلیفه مسلمانان خواهی رفت و او به تو یاری خواهد داد. از این گذشته زندگی در اینجا برای تو رنج‌آور است، زیرا هم تنهایی و هم هر کدام از این اشیا یادآور خاطره های گذشته است. شاهزاده سخنان مرا پذیرفت و بقیه مدت شب را درباره سفر خود با یکدیگر به گفتگو نشستیم. همین که صبح فرا رسید ما قصر را به قصد بازگشت به کشتی ترک کردیم. وقتی به کشتی رسیدیم من خواهرهای خود را به شاهزاده معرفی کردم و برای آنها گفتم چرا شب گذشته نتوانستم به کشتی برگردم. کارگران در طول چندین روز تمام کالاهایی را که برای فروش با کشتی آورده بودم از کشتی به بندر منتقل ساختند و در انبارها جای دادند و به جای آنها تمام اشیاء قیمتی در قصر مانند جواهرات و الماس‌ها، سکه‌های طلا و بسیاری لوازم گرانبها و کمیاب دیگر را از قصر به کشتی حمل کردند و سایر اشیاء را که دیگر کشتی گنجایش برای حمل آن نداشت در قصر باقی گذاشتیم تا در فرصت‌های دیگر آن را با چندین کشتی از قصر به شهر خود منتقل سازیم. بعد از جا دادن کلیه چیزهای قیمتی که مناسب تشخیص داده بودیم به قصر کافی هم آب آشامیدنی و آذوقه و خوردنی برای طول مدت سفر دریایی در کشتی جای دادیم و هنگامی که باد مساعد وزیدن گرفت لنگر را برداشتیم و سفر بازگشت خود را به بغداد آغاز کردیم. شاهزاده و من دو خواهرم ساعت خوب و آرامش بخشی را در این سفر دریایی گذراندیم. افسوس که این لحظه های خوش دیدی نپایید، زیرا خواهرهای من از محبت و دلبستگی بین من و شاهزاده و دوستی عمیقی که در دل ما پدیدار آمده بود ناخشنود بودند و حسادت می کردند. حتی در یکی از روزهای سفر خواهرانم از روی بدجنسی از من پرسیدند وقتی به بغداد برسیم شماها خیال دارید چه کار کنید؟ آنها می خواستند بفهمند تا چه حد من شاهزاده را دوست دارم. من هم از روی مزاح و شوخی پاسخ دادم ازدواج خواهیم کرد و در همان لحظه دست خود را به سوی شاهزاده دراز کردم و گفتم ای سرور من، آیا شما مایلید به محض ورود به بغداد با من ازدواج کنید؟ من می‌خواهم افتخار کنیزی شما را داشته باشم و تمام عمرم را در راه خدمت به شما بگذرانم. شاهزاده دست من را در دست خود گرفت و پاسخ داد نمی‌دانم پیشنهاد شما جدی بود یا شوخی، ولی من بسیار جدی در حضور این دو بانو که خواهران شما هستند اعلام می‌کنم که پیشنهاد شما را با کمال میل می‌پذیرم و شما را نه به عنوان کنیز بلکه به عنوان سرور و بانوی بزرگوار خودم میپذیرم. خواهران من با شنیدن این سخنان رنگشان تغییر کرد و از آن پس فهمیدم که آنها مرا مانند زبان قبل از آشنایی با شاهزاده دوست ندارند. کشتی ما در آبهای خلیج فارس در حرکت بود و بیش از 20 فرسنگ با بندر بصره فاصله نداشتیم و منتظر بودیم که باد مساعد بوزد که ما به سوی بصره سفر خود را دنبال کنیم و بتوانیم روز بعد به بصره وارد شویم. که شب هنگام زمانی که در خواب بودم خواهرانم مرا از کشتی به دریا انداختند و همین عمل را هم با شاهزاده کردند و در نتیجه جان خود را از دست داد و غرق شد، ولی من از خواب بیدار شدم و شناخنان و با کوشش بسیار توانستم خود را به ساحل برسانم. وقتی که صبح شد متوجه شدم در جزیره‌ای هستم که تا شهر بصره 20 فرسنگ فاصله دارد. لباس‌هایم را زیر حرارت خورشید خشک کردم و به راه افتادم و مقداری از میوه درختان خوردم، از چشمه گوارا آب نوشیدم و به ادامه زندگی امیدوار شدم. بعد از مدتی راهپیمایی خسته شدم و زیر سایه درختی استراحت کرده بودم که مار بالداری را دیدم، بسیار تنومند و به سوی من می آمد. از حرکات این مار تصور کردم که صدمی به آن وارد شده است. برخاستم و جلوتر رفتم. دیدم مار بزرگتری به دنبال این مار در حرکت است و دم مار اولی را به دهان گرفته و می کوشد تا این مار را ببلعد. با شهامت و جرأت سنگی را که در کنارم بود و قدری هم سنگین بود با تمام نیرویم از زمین بلند کردم و با قدرت تمام به مار دومی زدم و آن را کشتم. مار اولی که خود را آزاد می دید بالهایش را باز کرد و به سوی آسمان پرواز نمود. از دیدن این منظره در حیرت فرو رفتم و همچنان مسیر پرواز مار را تماشا می کردم تا از نظرم ناپدید شد. این صحنه کاملا غیر عادی و برایم بی سابقه بود. بعد از رفتن مار من هم دوباره در گوشه‌ای که سایه بود دراز کشیدم و خوابم برد. وقتی از خواب بیدار شدم خانم سیاه پوستی را در کنار خود دیدم که زنجیر دو سگ سیاه ماده را در دست دارد. من بی اختیار پرسیدم تو که هستی؟ آن زن پاسخ داد من همان ماری هستم که تو رهایی بخشیدی و خود را مدیون محبت و کمک تو می دانم. من از پریان هستم و اطلاع داشتم که دو خواهر تو چه رفتار ناپسندی با تو و آن شاهزاده بیگناه کردند. آنها را به این صورت درآوردم تا بدانند که بدی و بدجنسی در دنیا بدون کیفر نمی ماند. من به اتفاق چند پری دیگر تمام اموال و اشیاء گرانبها و طلاها و جواهراتی را که در کشتی حمل می کردی به بغداد منتقل کردیم و در انبار بزرگی که در خانه خود داری در آن شهر جای دادیم و نگرانی برای آنها نداشته باش. آن بانوی سیاه به سخن ادامه داد و گفت این دو سگ سیاه را اینجا آوردم تا در اختیار شما بگذارم و آنها تا آخر عمر باید کفاره یک گناه بزرگی را که مرتکب شدند بپردازند. بهترین کفاره هم همین است که آنها را به شکل سگ سیاه در آورده ام و به شکل سگ سیاه باقی بمانند و بعد هم شما باید به همان ترتیبی که خواهم گفت هر روز با این دو رفتار کنی. پریزاده نیک سیرت که به صورت بانوی سیاهی خود را در آورده بود مرا در زیر بازوی خود و دو سگ سیاه ماده که خواهران من بودند را در زیر بازوی دیگر خود گرفت و ما را در بغداد در خانه ام فرود آورد. در آنجا به من نشان داد که تمام اشیا و جواهرات و الماس‌ها در انبار خانه ام جای داده شده است. پریزاده خوش‌ذات قبل از این که از من خداحافظی کند به من گفت اگر میل نداری که خودت هم مانند خواهرانت به صورت سگ سیاه ماده در بیایی، به نام آن کسی که فرمان روای دریاهاست به تو میگویم هر شب باید 100 تازیانه به هر کدام از این دو سگ بزنی. این 100 ضربه مجازات عمل ناپسندیده این دو سگ در مورد تو و آن شاهزاده است که او را در حالت خواب به دریا انداختند و غرق کردند. من ناچار بودم که دستور پریزاده را انجام دهم و الا خودم هم به شکل سگ سیاه ماده در می آمدم. خلیفه خود شاهد بودند که من سگها را برخلاف خواست باطنیم تازیانه زدم و بعدن آنها را نوازش کردم و اشک ریختم و آنها هم با اشک ریختن خود پشیمانی خود را به من نشان می دادند. این بود سرگذشت من. امینه خواهرم خود سرگذشتش را به عرض خواهد رسانید. خلیفه در بهت و حیرت فراوان فرو رفت و آنگاه فرمود تا امینه سرگذشت خود را بیان نماید. سرگذشت امینه. امینه گفت یا امیرالمومنین، من نمی خواهم آنچرا که زبیده خواهرم به عرض خلیفه رسانید دوباره بازگو کنم. فقط قسمت هایی که مربوط به زندگی خودم می شود و آنچه بر سرم آمده شرح می دهم. وقتی مادرم شوهر خود را از دست داد، خانه‌ای تهیه کرد که ایام تنهایی را در آن بگذراند، زیرا دیگر نمی‌خواست در همان خانه بماند و مرا هم شوهر داد. من هم میراث پدری خود را به خانه شوهر بردم. شوهرم از ثروتمندان شهر به شمار می‌رفت. هنوز یک سال از ازدواج من نگذشته بود که من بیوه شدم و تمام اموال و املاک شوهرم به من رسید که ارزش آن 99,000 سکه طلا بود. بهره‌ای که از بابت این ثروت عاید من می‌شد کافی بود که من زندگی خوب و راحتی داشته باشم. بعد از آنکه ایام 6 ماهه عزاداری برای شوهرم پایان گرفت، من 10 دست از بهترین و گرانترین لباس‌ها را برای خود تهیه کردم که هر کدام 1,000 سکه طلا قیمتش بود و هنگامی که سال تمام شد، من هم شروع به پوشیدن آن لباس‌ها کردم. روزی در خانه مشغول رسیدگی به امور شخصی بودم که شخصی نزد من آمد و گفت بانوی قصد دیدن شما را دارد. من هم گفتم آن بانو را به داخل خانه راهنمایی کنید. بانوی پیری به درون خانه آمد و به نشانه احترام و ادب زمین را بوسید و در حالی که زانو زده بود با چرب زبانی و مهربانی گفت از جسارت خود معذرت می‌خواهم که وقت شما را می‌گیرم، ولی نیکوکاری شما مرا مطمئن ساخته که از شما درخواستی کنم. من دختری دارم که پدر ندارد و قرار است که امروز ازدواج کند. من و دخترم در این شهر غریب هستیم و این موجب سرشکستگی ما خواهد شد، زیرا ما کسی را نداریم که به عنوان فامیل یا دوست در این مراسم شرکت دهیم و فامیل داماد تعداد بسیاری هستند که در عروسی شرکت خواهند کرد و حضور شما در این جشن زناشویی مایه سربلندی و آبروی ما خواهد بود. با این محبت خود مرا همیشه ممنون و مدیون خود می کنید و خانواده داماد وقتی شما را در این عروسی ببینند دیگر نخواهند گفت عروس بی کس و بی فامیل است. شأن و مقام اجتماعی شما شأن دخترم را در نزد خانواده شوهرش بالا می برد. اگر شما درخواست مرا نپذیرید دیگر ما نمی توانیم در نزد خانواده داماد سرمان را بالا کنیم. سخنان پیرزن مرا تحت تاثیر قرار داد و احساسات انسان دوستانه مرا سخت برانگیخت و به او گفتم مادر نگران نباش، من درخواست شما را با جان و دل انجام خواهم داد، فقط به من بگویید چه وقت باید در محل عروسی شرکت کنم. او از پاسخ من خوشحال شد و برق شادی در چشمانش نمایان بود. آنگاه دست من را بوسید و گفت خداوند به شما پاداش نیکو دهد، شما بانوی نیکوکاری هستید. همانطور که دل مرا شاد کردی خداوند هم تو را سلامت و شاد نگه دارد. و ادامه داد هنوز فرصت داریم و به موقع لازم من به خانه شما میایم و شما را با خود به محل عروسی هدایت میکنم. به امید دیدار گفت و از خانه بیرون رفت. همین که پیرزن مرا تنها گذاشت بهترین و زیباترین لباسهایم را پوشیدم، گردنبند مرواریدم را بر گردن انداختم و دستبند گوشواره های الماس را آویز گوش هایم کردم و درخشنده ترین انگشتری های الماسم را زینت بخش انگشتانم کردم و خود را کاملا آراستم و آماده نشستم تا پیرزن بیاید. چون شب فرا رسید پیرزن آمد و چهرش کاملا شاد و خوشحال بود. دست های مرا بوسید و گفت ای بانوی بزرگوار، خیشان دامادم که زیباترین و سرشناسترین بانوان این شهرند همه دوره هم جمع شدند و در عروسی هند. اینک موقع رفتن به جشن فرا رسیده است. پیرزن برخاست و از خانه خارج شد. من هم با گروهی از کنیزکان و خدمتکاران خود که لباسهای گرانبها پوشیده بودند به دنبال او به راه افتادیم. بعد از پیمودن مسافتی راه به خانه وسیعی رسیدیم که خانه مجللی در آن قرار گرفته بود و جلوی خانه را جارو و آب‌پاشی کرده بودند. چراغ پر نوری بر سردر خانه محوطه جلوی خانه را روشن کرده بود. در زیر روشنایی چراغ کلماتی زرین بر روی در نوشته شده بود. به این عبارات اینجا محل خوشگذرانی همیشگی است. پیرزن در خانه را زد و بلافاصله در باز شد. آنها مرا به درون حیاط بردند و در قسمت پایین تالار بزرگی بود که در آنجا بانوی جوان بسیار زیبایی به من خوش آمد گفت و مرا در آغوش گرفت و بعد روی تختی که از چوب گرانبهایی ساخته شده بود و روی آن را با دانه‌های الماس آرایش داده بودند نشانید و به من گفت ای بانوی عزیز، شما برای یاری دادن به اینجا آورده شدید. من برادری دارم که یکی از خوش سیماترین و خوش اندامترین جوانان کشور است و شهرت زیبایی و دلربایی شما به گوشش رسیده و ندیده به شما دل باخته است و عاشق شما شده. سرنوشت او به دست شما سپرده است. اگر شما به حال او رحم نیاورید او خود را بدبخترین افراد روی زمین می داند. او از شایستگی و اصالت و شخصیت شما به خوبی آگاهی دارد و در این حال جوانی است که برای همسری شما شایسته است. در صورتی که درخواست من مورد قبول شما قرار گیرد او به حضور شما خواهد آمد و در نهایت فروتنی و ادب از شما می خواهم پیشنهاد مرا برای ازدواج با برادرم رد نکنید. بعد از مرگ شوهرم من هرگز به فکر شوهر کردن نبودم، ولی در شرایطی که اکنون مرا قرار داده بودند خود را قادر نمی دیدم پیشنهاد این بانوی دلربا و زیبا را رد کنم و با سکوت خود که همراه با سرخ شدن گونه هایم از شرم بود، در واقع رضایت خود را نشان داده بودم. در این هنگام بانوی جوان دست های خود را برهم زد و مرد جوانی با وقار شاهانه و بر و بالای موزون و قامتی کشیده و سیمای خوش وارد شد و با رفتار مؤدبانه خوش آمد گفت: